بسم الله الرحمن الرحیم جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 258 سطر اول فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدٌ لِلْأُفُقْ لَمْ يَكُنْ أُفُقٌ فَلَمْ يَكُنْ طُلُوعٌ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ خَطُّ زَوَالٍ فَلَمَّا كَانَ مُحَدِّدٌ تحددت هذه الجهات بالقياس إليه. بحث در تعیین جهات جسمی داشتیم که مستدیر الحرکه بود و بر مرکز خودش حرکت میکرد. تعیین کردیم جهات رو و بعد خلاصه گیری هم کردیم در اون آخرین بیانی که برای تعیین جهات داشتیم. این چنین گفتیم که شاخصی یا به تعبیر دیگه مطلوعون علیهی درست میکنیم که این شاخص محدد افقه، افق از طریق این شاخص تعیین میشه و بعد از طریق تعیین افق طلوع تعیین میشد و به کمک طلوع همه جهات به دست میامد، یعنی اولا مبدا الحرکت که مشرق بود به دست میامد، بعدم اون جهات بعدی به وجود میامدند. پس توجه کردید که مبنای همه این جهات همون شاخص شد، اون مطلوعون علیه شد. اگر اون نبود نه افقی داشتیم، نه طلوعی داشتیم و نه جهات ستی داشتیم. او به ما کمک کرد که همه اینها پدید آمد. خب این بیانی سیشون در ذیل بس داره که اگر اون شاخص باشد همه چی هست، اگر اون شاخص نباشد هیچی نیست. این تتمه بحث دیروز بود که نرسیدیم بخونیم، ولی مطلبی نداشت چون مطالبشو گفته بودیم. صفحه 258 سطر اول فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، اینجا یکون لَمْ يَكُنْ این همه تام است. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدٌ لِلْأُفُقْ، مُحَدِّدًا غلطه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدٌ لِلْأُفُقْ، اگر محدد افق رو که همون شاخص قائم علی الارض نمی داشتیم، لَمْ يَكُنْ افقون، افقی وجود نداشت و در نتیجه فَلَمْ يَكُنْ طُلُوعٌ، طلوعی حاصل نبود. فَلَمْ يَكُنْ طُلُوعٌ عَلَيْهِ، طلوعی بر افق نبود. ولا کان خط زوال، خط زوالی وجود نمی گرفت. همه اینها توجه شدید که با فرض شاخص بود. اگر ما شاخص رو معین نمی کردیم، همه جا می تونست افق باشه، همه جا می تونست طلوع باشه، همه جا می تونست خط زوال باشه، همش هم بالقوه بودند، هیچ کدوم وجود خارجی نداشت. لم یکون این تحقق خارجی نداشت، ولو بالقوه موجود بودن، ولی بالقوه موجود بودن که وجود نیست. اما فلما کان محددون، اینجا محددون درسته، محددن غلطه. فلما کان محددون، بازم کان تام است، اما چون محددی وجود داشت، تحددت هذه الجهات و بالقیاس الی، تمام جهات بالقیاس به این محدد تعیین شدند. یعنی وقتی شاخصی داشتیم همه جهات رو به کمک این شاخص معین کردیم. خب بحث تمام شد. توجه کردید ما سه جور برای این مستدیر الحرکه جهت درست کردیم. در دو نحوه فقط دو تا جهت درست کردیم، علب و سلب. در یک نحوه و یک مقایسه سه جهت درست، شش جهت درست کردیم. ایشون دو مرتبه اون مسئله رو تکرار میکنه، میگه اگه بخوای 6 تا جهت درست کنی همین راهی که رفتیم باید بری، که نقطه ای فرض کنی روی اون جسم متحرک، از طریق اون نقطه مطلع اون علیهی تشخیص بدی، بله مطلع اون علیهی داشته باشی، بعد طلوعی افقی خط زوالی تا بالاخره جهات سه تشخیص داده بشه به بیانی که گفته شد. اما یه جوری دیگه هم میتونی مطرح کنی که احتیاج به افق و امثال زالش هم نداشته باشی، فقط حرکت باشد، همین، فقط جسم، بله حرکت هم لازم نداره. چون سه نحوه فرض کردیم، در نحوه اولش اگه یادتون باشه حرکت داشتیم، در نحوه دوم گفتیم حرکت لازم نیست، الان نحوه دوم میخواد مطرح کنه. این چنین میخواد بگه شما کره‌ای رو فرض کنید که دارای ضخامت باشه، یعنی موقع عرض داشته باشه و محدب، اونی که نزدیک مرکز که موقع عرضشه بهش میگیم صفر، اونی که دور از مرکزه و محدبشه بهش میگیم ال. حالا چه این فلک حرکت کنه چه ساکن باشه تفاوتی نمیکنه، همین اندازه که شما در مرکز جسم رو قرار میدید، بعد این کره رو که دارای ضخامت با این مرکز میسنجید، میبینید قسمتی از این کره به مرکز نزدیکه و قسمت دیگر از مرکز دوره، اون قسمتی که به مرکز نزدیکه اسمشو میذارید صفر و اون قسمتی که به مرکز از مرکز دوره اسمشو میذارید ال. هم این صفر این کره است، هم اون ال به این کره است، هر دو مال خود همین کره هستن. پس دو جهت از جهات کره تعیین شد، یکی ال بشه یکی صفرش، اما بدون اینکه ما با افق بسنجیم و بدون اینکه حرکت رو لازم بدونیم. فهاکذا یجب ان یتصور امر هذه الجهات، امر این جهات رو باید به این صورت تصور کنی که گفتیم، تا جهاتی تکون پیدا کنند و حاصل بشن و معین بشن. و یعلم، یعنی و هاکذا یعلم که این جهات ست تتعدد، یعنی تتعین للفلک، معین میشن برای فلک، من هی صحبه متحرکن علال استداره، چون حرکت علال استداره دارد این جهات ست را دارد، که توجه کردین این جهات ست از اون یمین شروع شد، یمین هم از مبدال حرکت به دست آمد، پس تا این جسم حرکت نمی کرد نمیتونستیم این جهات ست رو درست کنیم. به همین جهت ایشون میگه این جهات برای فلک معین میشود، منهی صحبه متحرک کنه علال استداره، چون متحرک علال استداره است این جهات برش تعیین میشه. این بحث تمام شد. و اما جهت و ست اشاره داره به این که اگر سطح کره رو نگاه کنی، اون سطحی رو که نزدیک به مرکز نگاه کنی بهش میگی صفر، سلام علیکم، اون سطحی که دور از مرکز نگاه کنی بهش میگی ال، یعنی مقعر رو میگی صفر و محدب رو میگه ال. این چنین توجهی به این جسم مستدیر الحرکه باعث میشه که دو تا جهت از جهات ست روی این جسم متحرک تعیین بشه. و اما جهت و ست التی تل الارض و التی تقابلها، اون طرف ست، سطحی که به سمت زمینه، یا جهت سطحی که به سمت زمینه که مقعر فلک است، و لتی تقابل ها، اونی که مقابل این جهت است که مربوط به محدب فلک میشه، فذلک الله، این چنین جهتی، این چنین دو جهتی له برای فلک حاصل است، من حیث هو جسمون علا شکلهی و وضعهی لا من حیث هو متحرکون. اون جهات ست رو میخواستیم درست کنیم از حرکت فلک استفاده میکردیم، اما این دو جهت رو که علب و سفل بخواهیم برای فلک تعیین کنیم، فذلک الله، این چنین جهتی یا جهاتی له برای فلک هست، به این حیث که اون فلک جسمیست با شکل و وضع خاصی که دارد، نه از این جهت که متحرکه. یعنی پیدا کردن این دو جهت علب و سفل متوقف بر حرکت نیست، بلکه متوقف بر این است که این فلک کره است و دو تا سطح مقعر و مهدب داره که سطح مقعرش به مرکز نزدیکه و سطح مهدبش از مرکز دوره. همین فرض رو که شما لحاظ کنید دو جهت علم و صفر رو میتونید درش تعیین کنید، برخلاف جهات ست که احتیاج داشت به فرض حرکت در فلک. نه هشت جهت نشد، دو تا جهت تکراریه. یعنی علم و صفر رو دو جور میتونید تعیین کنید، یکی در ضمن اون شیشتا، در ضمن اون شیشتا میتونید تعیین کنید که باید توجه به حرکت بکنید، یکی مستقل میتونید تعیین کنید که احتیاج به توجه به حرکت ندارید. نه که هشت جهت دارید، دوتاش تکراریه. ایشون گفت نحوه تعیین جهات یکی از این دوتاست، یا حرکت رو ملاحظه کن و شیشتا جهت رو درست کن، یا حرکت رو ملاحظه نکن دو جهت از اون شیش جهت رو درست کن. تکراریه که هشتا نمیشه. خب بحث ما در جهات تمام شد، فصلی بود تقریبا دشوار که انشاءالله روشن شده باشه. بعضی از آقایون تقریبا میشه گفت هر روز به من میفرمودن که مطلب بر من روشن نشده و من میامدم دوباره تکرار میکردم و آخر سرم شنیدم که فرمودن باز هم روشن نشد. بعد از این کلام برای خود من شک پیدا شد که نکنه برای خود من هم روشن نشده باشه، ولی اگه روشن بود برایشون روشن میکردم. من هر چی گفتم روشن نشد معلوم میشه برای خود من هم روشن نبوده. علایالن اگر روشنم نبوده منم به جهل مرکب حرف زدم دیگه نمیدونم، شما راضی باشید. ولی اون که من از این فصل فهمیدم تقریبا گفتم و انشالله که روشن شده باشه. بله بس جهاد علا حال عبارت مشکل بود، تصویر این افق و شاخص و اینهای خود سخت بود. شاید البته این قسمت، همین قسمت رو گفتن روشن نشده، بقیهشو نه، همین قسمتی که افق رو تشخیص بودیم، شاخص رو بیاریم، مبدأ حرکت و مشرق و مغرب و اینا رو که همون شیش جهت تعیین میشه، تصویر مسئله برای ایشون روشن نبود. خب وارد مقاله چهارم میشه. ابتدا مثل همه مقاله ها فهرست آنچه را که در این مقاله باید بحث بشه بحث میکنیم و بعد وارد فصول میشیم و توضیح میدیم. گفته میشه که شیخ قبل از اینکه کتاب رو بنویسه عناوین رو نوشته، یعنی مقاله رو از اول تقسیم کرده به فصولی، عناوین فصول هم نوشته، بعد شروع کرده به نوشتن مطالب. و این روش بسیار خوبیه، این روش الان هم عمل میشه. کتابی رو که میخوان اول بنویسند یه تصویر کلی از اون کتاب میکنند که باید چگونه نوشته بشه، بعد ابواب کتاب رو از هم جدا میکنند، در هر بابی فصولی قرار میدن، عناوین فصول رو به دست میارن، حالا میدونن که باید چه کار کنن. چون وقتی فهرست مشخص میشه معلوم میشه که نویسنده باید چه کنه و شروع میکنه به نوشتن. همون عناوین فصل رو توضیح میده، کل فصل حاصل میشه. ما هم در وقت خوندن باید همین کار رو بکنیم، عناوین فصل فصول رو توضیح بدیم. وقتی عناوین فصول توضیح داده شد معلوم میشه محتوای این فصل چیه، یعنی یک توجه اجمالی به محتوای فصل میشه و این توجه اجمالی خیلی کمک میکنه انسان رو به خوندن این فصل. در ابتدای مقالم ایشون میبینید که این عناوین فصول رو آورده و ما رو آگاه میکنه که تو این مقاله میخوام چه بحثی بکنه. بسیار این عناوین مفیدن، لذا به سرعت ازشون رد نمیشیم، یه ذره البته توضیح میدیم، توضیح بیشترش رو تو خود فصول باید بیاریم. من میخونم از رو و توضیح میدم، یه خارج گفتن نمیخواد. المقالت الرابعه فی عوارض هذه الامور طبیعیه. ما در امور طبیعی بحث داشتیم، ماده رو میگفتیم، صورت رو میگفتیم، جسم رو بیان میکردیم، حرکت بیان میشد، حیز گفته میشد، اینا دیگه همه امور طبیعی بودن. ما در عوارض اینها میخوام بحث کنیم الان. مثلا امر طبیعی رو عبارت بگید از جسم، نه حرکت. حرکت رو عارض جسم قرار بدید، حیز رو عارض جسم قرار بدید. ما الان میخوام در عوارض جسم بحث کنیم، در عوارض این امور طبیعی بحث کنیم، یعنی حرکت که عارضی از عوارض جسمه و حیز داشتن که عارض دیگره. تقریبا مباحث کل این مقاله در همین دوتا خلاصه میشه، یکی حرکت یکی حیز، دیگه بقیه ریز همین دو مطلبه. لذا عوارض هذه الامور طبیعیه، هذه الامور طبیعیه عبارت از حرکت و اینها ممکنه بگیرید، ولی اگر بگید امور طبیعیه اجسامند، براحتی میشه حرکت رو یا حیز رو از عوارضش قرار داد. اختصاص نداره هذه الامور طبیعیه به اجسام، من دارم اختصاص میدم به اجسام بخاطر این که مطلب رو روشن‌تر توضیح بدم. و مناسبات بعضها من بعضه، مناسبتی که بعضی از این عوارض نسبت به بعضی دیگر دارن. مثلا یکی از عوارض حرکته، یکی از عوارض سکونه، چه مناسبتی بین حرکت و سکونه، چه نوع تقابلی بینشونه، آیا تضاد دارن یا چیزی دیگه است، چه نسبتی بینشونه. یا مثلا پس اون خود حرکات، حرکات با هم چه نسبتی دارن، دو تا حرکت هر دو عارض بر جسمه، چه نسبتی با هم دارن. پس یک بحث در خود این عوارضه، یک بحث در سنجش این عوارضه که عوارض رو با هم میسنجیم ببینیم چه حالتی نسبت به هم دارن، این دوتا حرکت چه ربطی دارن، یا حرکت و سکون چه ربطی داره. ولی امور التی تلحق و مناسباتها، اموری که به مناسبات این عوارض ملحق میشوند. مناسبات عوارض چی بود؟ تقابل بود، مثلا تضاد بود بین این عوارض، تضاد بود. خب حالا چه مناسبتی بینشونه؟ حالا اگه تضاد هست، آیا وقتی ما یک حرکت رو به پایان میبریم حرکت بعدی رو میخوام شروع کنیم، در اون فاصله بین این دو حرکت سکون واسطه میشه یا نمیشه؟ آیا اون حرکت دوم به حرکت اول متصل میشه یا متصل نمیشه؟ بین هما یه سکونی فاصله میشه. این اموری است که تلحق و تقابل این حرکت و سکون رو. اگر حرکت و سکون تقابل نداشتند دیگه این بحث مطرح نمیشد. این بحث رو داریم مطرح میکنیم چون تقابل بین هماست. آیا وقتی اون تموم میشه این شروع میشه، یا اینکه این شروع نمیشه، دو تا حرکت رو هم میچسبند؟ اینا یه اموری است که ملحق مناسبات این حرکات میشه. مثلا دو تا حرکت مثلا فرض کنید با هم مزادن، یکی حرکت استداری یکی حرکت استقامی، این دوتا مزادن. حالا بر تضادشون یه حکم ملحق میشه و اون اینه که آیا میشه این دوتا رو بر هم تطبیق کرد؟ میشه حرکت مستقیم و بر حرکت مستدی تطبیق کرد؟ دو حرکت مستقیم میشه بر هم منطبق کرد، اما حرکت مستقیم و مستدی میشه بر هم منطبق شد یا نه؟ اینا مباحثی است و اموری است که ملحق میشن به این مناسبات. یعنی وقتی تضاد هست آیا انطباق جایز یا جایز نیست. نمیخوام بگیم در موضوع واحد این دوتا حاصل میشن یا نه، مسلم حاصل نمیشن چون تضاد دارن. استداره و استقامت در یه خط وارد نمیشه چون تضاد داره، اون که روشنه. اما حالا این دوتا که با هم مزادن، استقامت و استداره، در دو خط هم موجود شدن، با هم جمع نشدن، آیا این دو خط میشه بر هم منطبق کرد؟ حرکت استدار و حرکت استقامی میشه بر هم منطبق بشه یا نمیشه منطبق بشه؟ اینا بحثی است که در پیش داریم. اینا اموری هستن که تلحق و مناسبات این عوارض رو، یعنی ملحق تقابل، ملحق تضاد، ملحق تماثل، هرچی یه اموری به اینها ملحق میشه، اینا رو باید بحث کنیم. و هی خمسة عشر فصلا یعنی این مقاله. این مقاله 15 فصله، مشتمل بر 15 فصل که فصول رو شروع میکنیم بشمردن. این بحثایی که الان ما میکنیم غیر از بحثایی درباره حرکت و مکانی که قبلا گفتیم، بحثای دیگه است. یه چیزایی باقی مونده اینجا مطرحش میکنیم. حالا ملاحظه میکنیم بحثایی که میکنیم بحثایی که قبلا کردیم. بحث داریم میکنیم که آیا حرکت میتواند واحد باشد یا نه، حرکت قطعی میتواند واحد باشد یا نه، حرکت توسطی کی، حرکت قطعی و توسطی قبلا گفتیم، تعریف کردیم، تقسیم کردیم، تمام شد. حالا درباره وحدتش بحث داریم، آیا واحد به عدد میتونه باشه یا نه، اگه واحد به نو شد چه نوع واحد به نو میشه. اینا مباحثی ما قبلا نداشتیم. بعد بله حالا ایبی نداره، در یه مقاله دیگه مطرح میکنه، اونجا میشد مطرحش کنه، شاید بحث طولانی میشد خاصه در یه جا دیگه بحثش کنه. درباره حرکت اصلا در اصل وجود حرکت حرف داره، میگن قطعاتش موجود میشه، خودش موجود نمیشه. بر فرضم موجود بشه، متصف شدنش به وحدت درست نیست. این حرکت قطعیه از 10 قدم درست شده مثلا، این 10 قدم نمیتونی بگی یک امر واحده، هر کدوم از قدماش گذشته تموم شده. این اشکالیست در پیش داریم، باید اینو جواب بدیم. بس در حرکت، در وحدت حرکت داریم، بلکه بس در هویت حرکت داریم که اصلا حرکت هویت و وجود خارجی داره یا نداره. این بحثا باید پیش بیاد، اینا رو قبلا نگفتیم. الفصل الاول فی الاغراض التي تشتمل عليها هذه المقاله. در فصل اول بحث میکنیم در اغراضی که در این مقاله داریم. عناوین فصولی که بیان میکنه تقریبا آدم فکر میکنه که تمام محتوای فصول گفته شد. بعد دوباره تو فصل اول میاد همین مطالب رو تکرار میکنه، آدم میپرسه چرا تکرار کردی. خود ایشون میگه بحث من در مقاله شمردن عناوین فصوله تا آگاهی اجمالی به عناوین فصول پیدا بکنی، تا آگاهی اجمالی به فصول پیدا بکنی. ولی بحث من در فصل اول بحث در اغرازه، چه غرضهایی من داشتم که مرا وادار کرده این فصول رو تدوین کنم و این عناوین رو بیارم، چه عاملی باعث شده که من این فصول رو تدوین کنم. بحث در اغرازی دارم که منو تحریک کرده به تدوین این فصول و عنوان دادن به این فصول. توجه میکنید اون چه که در فصل اول میگه غیر از فهرستی که در این مقاله چهارم ذکر میکنه، نگید تکرار کرده، عناوین رو گفته، محرک خودش به سمت تشکیل این عناوین رو در فصل اول آورده. اون بحث در محرک ایشونه، این بحث در اثر اون تحریکه. اون اغراض من باعث شدن که من این فصول رو تشکیل بدم. اون اغراض چه بودند؟ البته ممکنه بعضی از اغراض با بعضی از فصولم انطباق پیدا کنه و از این جهت تفاوتی حاصل نشه، ولی در مجموع اون چه که در فصل اول میگه با اون چه که به عنوان عناوین فصول در ذیل این مقاله چهارم میگه تفاوت داره، در مجموع تفاوت هست. فصل اول در اغراضی است که مشتمل است بر اون اغراض این مقاله. فصل دوم که از صفحه 262 شروع میشه در وحدت حرکت و کثرت حرکت است. آیا حرکت یه امر متکثره یا میتوانیم اون رو هر امر واحد حساب کنیم؟ اشکالی رو از بعضی یونانی ها نقل میکنه که در وحدت حرکت اشکال کردن، اون اشکال رو رد میکنه و ثابت میکنه که حرکت میتواند واحد بالعدد باشد. فصل سوم که از صفحه 267 شروع میشه در حرکت واحد بالجنس و واحد بالنوع، که همونطور که ما بیاض واحد بالنوع داریم، آیا حرکت واحد بالنوع هم داریم یا نداریم؟ مثلا بیاض واحد بالنوع چطوری واحد به نو میشه؟ باید متکثر بالعدد باشه تا واحد به نو باشه. میگه بیازی که رو این دیوار میندازید با بیازی که رو اون دیوار دیگه قرار میدید فرق میکنه، میشه دوتا. وقتی یه بیاض مطلقی شامل اینا میشه که میشه واحد بنا، یا مثلا بیاضی که در این زمان روی این دیوار وارد میکنید و بیاض دیگری که در زمان دیگر روی همین دیوار برقرار میکنید و وارد میکنید، این دو تا بیاض میشن دو فرد و کلیشون میشه واحد بنا. که در دو موضوع یا در دو زمان شما بیاضی رو وارد میکنید، این بیازها متعدد میشند، اون کلی که شامل اینها میشود واحد است، واحد بنو. حرکت هم همینطور، حرکت اگر از متحرک های مختلف به وجود بیاد، اگر در زمان های مختلف از متحرک واحد به وجود بیاد، اگر در مسافت های مختلف به وجود بیاد، این سه عامل باعث میشوند که حرکت متعدد بشه. و حرکت متعدد را یک حرکت کلی جمع می کند که اون حرکت کلی یا واحد بنو یا واحد بالجنس، واحد بنو بودن و واحد بالجنس بودن رو به این ترتیب ما در فصل دوم توضیح می دیم. در فصل سوم بس در حرکت واحد بالجنس و واحد بنو. فصل چهارم که صفحه 272 شروع میشه، فی حل شکوک، حد درست نیست، فی حل شکوک المورده علا کان الحرکه واحده. اینجا من نسخه نگاه نکردم، خود عنوان فصل رو نگاه کردم، اونجا حل داره، اینجا حد داره و پیداست که باید حل باشه، حل حد معنا نداره. فصل چهارم در حل شکوکی است که بر وحدت حرکت وارد می شود. ما ادعا کردیم که حرکت واحده، در فصل دوم واحد بالعدد بودنش رو مطرح کردیم، در فصل سوم واحد به نوع جنسش رو مطرح کردیم، حالا در فصل چهارم شکوکی وارد شده بر این که حرکت واحد باشد، اون شکوک رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. فصل پنجم که در صفحه 276 شروع میشه، فی مزامت الحرکه و لا مزامتها، مزامه در لغت به معنای با هم عشق و محبت ورزیدن است و با هم الفت گرفتن. حالا اگر دو نفر همدیگر رو بغل کنند، اونم مزامه نامیده میشه. در اینجا وقتی میگیم مزامت الحرکه، همونی که اشاره کردم، دو تا حرکت رو بر هم منطبق میکنیم، این یه نوع بغل کردنه، یه نوع الفت بین دو حرکت ایجاد کردنه. دو حرکت مستقیم رو بر هم منطبق میکنیم یا یک حرکت مستقیم رو بر حرکت مستدیر منطبق میکنیم، آیا این میشود یا نمیشود؟ فی مزامت الحرکه و لا مزامت ها، کجا میشود مزامه کرد، کجا میشود مزامه نکرد، کجا میشود این دو حرکت رو در بغل هم قرار داد و بر هم منطبق کرد، کجا نمیشه این دو رو در بغل هم قرار داد و بر هم منطبق کرد؟ الفصل سادس که در صفحه 280 شروع میشه، فی تضاد الحرکات و تقابلها، حرکات مزادند و تقابل دارند، بعضی ها صرفا تقابل دارند، بعضی ها تضاد هم دارند. مثلا حرکت در کیف رو ملاحظه کنید، یک حرکت به سمت بیاض شدنه، یک حرکت به سمت ثبات شدنه. این جسم داره میره که بیاض باشه یا داره میره که ثبات پیدا کنه؟ خب تبیض و تثبت این دوتا متضادن، دوتا حرکتن، حرکت در کیفن، متضادم هستن. اما میبینید این جسم داره رشد میکنه، یعنی حرکت کمی میکنه، در این حال داره از حالی به حالی متحول میشه، یعنی حرکت کیفی میکنه. این دوتا با هم تقابل دارن ولی تضاد ندارن، جمع میشن در یک جسم، هم داره حرکت کمی میکنه، هم داره حرکت استحالهی میکنه. این چنین جایی حرکت تقابل داره، دوتا حرکت ها ولی تضاد ندارن، تعدد براشون هست ولی تضاد براشون نیست، لذا قابل اجتماع هست. کجا حرکت ها متضادن، کجا حرکت ها تقابل دارن ولی تضاد ندارن، این همه باید در فصل ششم بحث بشه. فصل هفتم که از صفحه 289 شروع میشه، در تقابل حرکت و سکونه، که چه نوع تقابلی بین این دو هست، آیا تضاد دارن یا اینکه تضاد ندارن. فصل هشتم که در صفحه 292 شروع میشه، این است که اگر دو تا حرکت در پی یکدیگر داشتیم، یعنی حرکتی در پی حرکت اول آمد، آیا اون حرکت اول باید تمام شود و حرکت دوم به دنبال لحظه سکون شروع شود، یا اینکه حرکت دوم متصل است به حرکت اول و بین این دو حرکت هیچ مخالفی که عبارت از سکونه فاصله نشده؟ اینم باید در فصل هشتم بیان بشه. الفصل الثامن فی بیان حال حرکات است. خب حرکات حالات مختلف دارن، چه حالتیش در این فصل مطرح میشه؟ میفهمد حالی که در این باب در این بحث فی جواز ان یتصل بعضها به بعض اتصالا موجودن، یعنی نه اتصالا متوهما و حسیا، بلکه اتصالا موجودا. آیا ممکنه حرکت بعض حرکات به بعضی دیگه اتصال پیدا کنند؟ اتصالی که در خارج هست، نه اتصالی که صرفا حس می شود. ممکنه حرکت خیلی سریع باشه، همینطور که داره به این آخر میرسه، به این کنج اتاق که رسید سریعا دوباره به سمت دیوار بعدی حرکت رو شروع کنه، که ما اصلا متوجه نشیم که این بین دو حرکت سکونی کرد. فکر کنیم که این حرکت دوم و حرکت اول متصله، ولی این اتصال اتصال حسیه، یعنی حس ما گمان میکند که این دو حرکت به هم متصل شدن. آیا این دو حرکت متصلن اتصالن موجودا، یعنی اتصال خارجی و واقعی، یا اتصالشون اتصال حسیه، یعنی حس ما گمان میکند که اینها متصلن؟ اتصالن موجودن او امتناع، اینجا داره و امتناع. اصلا من اینجا هیچ کنون نسخه نگاه نکردم، فقط عنوان رو نگاه کردم اون، و بایدم او باشه. اینجا که من شک کردم رفتم عنوان رو نگاه کردم، دیدم عنوان او داره. او امتناع و زالک فیها، یعنی در حرکات. زالک یعنی اتصال موجود ممتنع است در حرکت هایی که در پی هم باشند، اتصال ممتنه. حتی یکون بینهما سکون لا محاله، به طوری که بین الحرکتین باید لا محاله سکونی باشد، اگرچه این سکون حس نشود. این دوتا بحثه. یه بحث این که حرکتی به حرکتی متصل می شود اتصالا موجودا، یعنی اتصال خارجی. دوم این که نه، حرکت به حرکت متصل می شود اتصال حسی، ولی واقعیت این است که بین حرکتین اتصالی نیست، بلکه بینشون سکون فاصله است. که اینا مباحثی در جای خودش گفته شده، در اشارات هم اینا رو خوندید. فصل نهم که در صفحه 300 شروع میشه، فل حرکت المتقدمت به تب، حرکتی که بر سایر حرکات تقدم طبعی دارد چه نوع حرکتی است؟ آیا حرکت مکانی یا حرکت وضعی؟ کدوم یکی از این دوتا تقدم به تب دارن بر بقیه؟ این مطرح میکنیم. سوالم همینه، آیا حرکت مکانی تقدم دارد یا حرکت وضعی تقدم دارد؟ بقیه حرکات برشون تقدم ممکنه قائل نیستیم. و فی ایراد فصول الحرکات علی الجمع، در ذکر این فی ایراد، دومین بحثی است در فصل نهم میاد، در صفحه 301 سطر 9 شروع میشه. ایراد فصول حرکات علی الجمع، ذکر میکنیم فصول حرکات رو، منتها نه دونه دونه و جدا جدا. جدا جدا فصل حرکت ها رو نمیاریم، چون بخوام این کار رو بکنیم خیلی طولانی میشه. علل جمع میاریم، یعنی در خود عنوان میگه علا سبیل الجمع میاریم، یعنی همه رو با هم جمع میکنیم، یک مطلب کلی ارائه میدیم که با همه فصول حرکات سازگار باشه. تا اینجا بحث ما در حرکاته، که اولین بحث تو این مقاله است. بحث‌های بعدی ما مربوط میشه به حیز، اگرچه دوباره به حرکت برمیگردیم، ولی میریم سراغ بحث در حیز تا بعداً دوباره به بحث در حرکت برگردیم. فصل دهم که از صفحه 305 شروع میشود، فی کیفیت کون الحیز طبیعیاً. این تو عنوانم کلمه خیره، اینجام کلمه خیره. من نسخه نگاه نکردم، خودم از پیش خودم حیزش کردم. فی کیفیت کون الحیز طبیعی للجسم، چگونه حیز برای یک جسم طبیعی است؟ حیز یعنی مکان یا جهتی که جسم در اون جهت قرار گرفته و ما به اون جهت اشاره میکنیم، اشارتاً حسیه. حیز بر دو معنا گفته شده. فی کیفیت کون الحیز طبیعاً للجسم، چگونه میشود که حیز برای جسم طبیعی باشد؟ هر جسمی یه حیز طبیعی رو میطلبد. این باید بحث کنیم. و کذلک کون اشیاء اخرى طبیعیه له، اشیاء دیگری هم برای جسم هست که اون اشیاء هم طبیعیان. تو همین فصل عاشر باید این مطالب، باید اینا رو مطرح کنیم، حیز رو مطرح کنیم و چیزهای دیگری که به عنوان امر طبیعی برای جسم وجود دارند. فصل 11 که از صفحه 308 شروع میشه در این است که میگوییم هر جسمی حیز دارد، جسم کلی حیز دارد. جسم کلی مثلا کل هوا، کره هوا حیز دارد، جزء این جسم هم حیز داره. یعنی قسمتی از این حیز رو بکنید، قسمتی از این جسم رو بکنید، اونم حیز داره. یعنی یه ذره هوا رو بیارید توی یه جای دیگه محبوسش کنید، از کره جداش کنید، از کره هوا، بازم میبینید حیز داره. بعد میگه برای جسم بسیط هم شما حیز دارید، مثل این مثال هوا. برای جسم مرکب هم حیز دارید، مثل جسم، مثل جماد، مثل بدن انسان مثلا. همه اینها حیز دارن. ما در این فصل 11 هم باید این حیزها رو تعیین کنیم. فصل 11 هم در اثبات این است که لکل جسمن حیزن، حیزن واحدن طبیعین. هر جسم یک حیز طبیعی دارد. ممکنه تو حیز دیگر قصرن ببرندش، ولی یک حیز طبیعی بیشتر نداره و خودش به سمت اون حیز طبیعی حرکت میکنه اگر از اونجا بیرونش بیارید. این یه مطلب که هر جسمی حیز واحد دارد، در یک جسم نمیتواند در دو حیز آن واحد واقع شود. هر کدوم هم یه حیز طبیعی دارن. ممکنه شما این دو تا یه حیز دیگه قصرن قرارش بدید، ولی حیز طبیعیش چیه؟ اون حیزهای قصری ممکنه متعدد باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه و کیفیت وجود الحیز لکلیت الجسم، چگونه حیز برای کلیت جسم وجود دارد؟ کلیت جسم یعنی جسمی که کلی باشد. مثلا مثل همین هوایی که عرض کردم، هوا اجزا دارد، کلیت دارد. خود هوا که دور زمین و آب رو احاطه کرده میشه کلی هوا. این چگونه حیز دارد؟ اینو میخوام بحث کنیم. کیفیت وجود الحیز لکلیت الجسم یک، ولی اجزاء الجسم دو. باز چگونه حیز وجود دارد برای جسم بسیط و چگونه حیز وجود دارد برای جسم مرکب؟ حیزهایی که موجودن اینها رو باید یکی یکی بحث کنیم و چگونگی این حیزها رو برای این اجسام بیان کنیم. خب فصل 12 که صفحه 313 شروع میشه، دو مرتبه بازگشتی است به حرکت. بحث در اینه که اثبات کنیم هر جسم طبیعی مبدا حرکت وضعی دارد یا مبدا حرکت مکانی دارد. حرکت وضعی حرکت دورانیه، حرکت مکانی حرکت مستقیمه. ما باید ثابت کنیم که هر جسمی یا مبدا حرکت وضعی دارد، یعنی شروع حرکت دورانی دارد، یا مبدا حرکت مکانی دارد، یعنی شروع حرکت مستقیم دارد. اینم باید بحث بشه. فصل 13 که از صفحه 320 شروع میشه در حرکتی است که حرکت بالعرض باشد. حرکت بالعرض یعنی محرک شیء را حرکت میدهد و شیء دیگر هم نه به تبع بلکه بالعرض حرکت میکند. که اینو میدونید سه جور حرکت داریم: حرکت به ذات داریم، حرکت به تبع داریم، حرکت بالعرض داریم. مثلا وقتی انسانی توی گاری نشسته با اون گاری رو اسب داریم میکشه، سه نوع حرکت در اینجا تصور میشه. اون اسب داره حرکت میکنه، حرکت به ذات که انتقال مکان داره، گاری هم که به دنبال او بسته حرکت میکنه، حرکت به تبع که اونم انتقال داره، ولی انسانی که رو اون گاری نشسته حرکت نمیکنه، اون سر جای خودش نشسته. ولی خب بازم اون به لحاظ زمین داره نقل مکان میکنه، ولی زمین مکان او نیست، مکان او همون قسمت از گاری است که نشسته. آیا او هم حرکت میکنه؟ گفتن حرکت او حرکت بالعرضه. اونجا که شیئی دارد در یک، اونجا که شیئی در جایی ساکن است و اون جای او داره حرکت میکنه، گفته میشه حرکت حرکت بالعرضه. مثل مثلا جالس سفینه، جالس همین گاری که گفتم، کسی که تو ماشین نشسته، اینا همه حرکت حرکت بالعرضه. حرکت به تبع با حرکت بالعرضه فرق میکنه. حرکت به تبع واقعا انتقاله، یعنی این گاری واقعا داره در مکان خودش منتقل میشه، مکانش زمین، از این زمین به اون زمین دیگه میره، پس معلوم میشه که داره منتقل میشه. اما حرکت بالعرض یه نوع سکونه که به خاطر حرکت دیگر مجازن گفته میشه حرکت. پس حرکت بالعرض و حرکت به تبع فرق داره، به هر دو حرکت به ذات فرق دارن. اونی که خودش داره نقل مکان میکنه حرکتش به ذاته، اونی که داره نقل مکان میکنه منتها به تبع حرکتش به تبعه، اونی که نقل مکان نمیکنه مکانش ثابته ولی خود مکان داره حرکت میکنه، اون میشه حرکت بالعرض. مکانش گاریست و یه ذره از هواست. بله، مکانی زمین نیست، به همین جهت به زمین نسنجیده میشه. گفتیم به عرض اون انتقالی که در زمین اتفاق میفته به این و در گاری اتفاق میفته به این جالس نسبت میدیم. نسبت حرکت به این جالس نسبت مجازی است، لذا گفته میشه حرکت به عرض. من اینو مختصر توضیح دادم چون میدونستم همتون میدونید. فصل 13 در حرکت به عرض است. فصل 14 که از صفحه 324 شروع میشه در حرکت قصریه است، یعنی حرکتی که از ناحیه کسی دیگه انجام بشه، خودش به طور طبیعی اون حرکت رو اقتضا نمی کنه ولی شیء دیگری حرکت رو بر او وارد میکنه، این میشه حرکت قصریه. و فلتی من تلقاء المتحرک، در حرکتی که از تلقاء متحرک، یعنی از جانب خود متحرکه. این تلقاء متحرک به معنی این نیست که خودش داره حرکت میکنه، که طبیعتش داره حرکتش میشه، یه بحث دیگه است. مثلا حرکتی انجام میشه، میخوره متحرک، میخوره به یه چیز دیگه، اون چیز دیگه را میفته، اونم حرکت میکنه، اون به ذات حرکت میکنه. یعنی بحث در تلقای متحرک آیا چه بحث کوتاهیه ولی خیلی زیاده، یعنی خیلی مطلب توش هست که الان مراجعه میکنی در فصل مربوطه خودش. این فصل از صفحه 324 تموم شروع میشه در آخرین نصف صفحه فصل حرکت من تلقاء المتحرک مطرح میشه. چون فرض‌های متعدد داره، من دیگه فقط به یکیش اشاره کردم و رد شدم، بقیهش انشاءالله وقتی رسیم توضیح میدم. فصل 15 که از صفحه 329 تا آخر کتاب، 329 شروع میشه و تا آخر کتاب ادامه داره، بس در احوال علله، علل محرکه، که روشنه علل محرکه یعنی اون عوامل حرکت، حالا چه در حرکت کیفی چه کمی چه وضعی چه اینی، و اگر حرکت جوهری داریم حرکت جوهری، البته حرکت جوهری رو بحشا قبول نداره. بس در احوال علل محرکه است و مناسباتی که بین علل محرکه و متحرکه وجود دارد. خب این عناوین خیلی هاش احتیاج به توضیح نداشت، همینطور ظاهرا وقتی ملاحظهشون میکردیم مطلبشون روشن میشد، توضیحش باید تو خود فصول بیاد. لذا ببینید من خیلی تون خوندم، معطلم نشدم، زیاد بحث نکردم، به خاطر اینکه عناوین تقریبا روشن بودن. اونجایی که خورده احتیاج به توضیح داشت توضیح دادم. فصلون فی الاغراض التي تشتمل علی هذه المقاله، بحثمون در این فصل در اغراضی است که بر اون اغراض این مقاله اشتمال دارد. یعنی میخوام اغراضی رو که ما رو وادار به نوشتن این مقاله کردن توضیح بدیم، چه سوالایی داشتیم، چه مشکلاتی رو می‌خواستیم حل کنیم که این مقاله رو تشکیل دادیم و اون فصول رو تنظیم کردیم. اینم از رو می‌خونم، اینم احتیاج به خارج گفتن نداره. یجب ان نحقق فی هذه المقاله، در این مقاله باید تحقیق کنیم که حرکت چگونه واحد است. اینا اغراض ماست، یعنی همینا باعث شدن که ما بیاییم این فصول رو تشکیل بدیم و همه رو در یک مقاله جمع کنیم. حرکت چگونه واحد است و چگونه کثیر است؟ چطوری میشه که واحد باشه و چطوری میشه کثیر باشه؟ من این را اشاره کردم مختصرا. اون مثلا فصل اگر متحرک اون متعدد بود، مسافت متعدد بود، یا زمان متعدد بود، حرکت متعدد میشه، کثیر میشه. اگه هیچ کدوم از اینا نبود، متحرک واحد در مسافت واحد در زمان واحد حرکت کرد، خب این حرکت میشه واحد. اما چگونه واحد میشه؟ اشکالی که یونانی ها کردن باید برطرف بشه. حرکت چگونه واحد است؟ چگونه کثیر است؟ و حرکت کیفت کون و مزامتن، مزامتن رو معنا میکنه مطابقتن لحرکتن اخرى. این مطابقتن لحرکتن اخرى بیان مزامتن. چگونه دو حرکت مزام میشن و همدیگر رو بغل میکنن و با هم مقایسه میشن و بعد دیده میشه مطابقتن لحرکتن. این دیده میشه بعد اشتباه گفتم. چگونه حرکتی رو با حرکتی مطابقت کنیم؟ در چی مطابقت کنیم؟ در سرعت و بود که تقایس ها فسرعت و بود، که حرکتی مقایسه می شود با حرکتی دیگر فسرعت و بود. ببینید چی میگه؟ این ضمیر تقایسه ها ضمیر مستترش برمیگرده به حرکتی که در ان الحرکه کیف تکون آمد، ضمیر ظاهرش برمیگرده با حرکت اخرى. چگونه مقایسه، بله اینطور میگیم، حرکت چگونه مزام میشود با حرکت دیگر؟ به جای مزام گفت مطابقتن. چگونه منطبق میشه با حرکت دیگر؟ منطبق شدن در چی؟ تقایسه ها که اون حرکت با این حرکت مقایسه میشود در سرعت و بود. اونجا که ما دو تا حرکت در سرعت و بود با هم مقایسه میکنیم، میگیم اینو بر اون منطبق کردیم یا اینو با اون مزامه کردیم. این بحث هم جزء مباحثی است که ما داریم که توجه کنید در فصل چهارم ظاهرا مطرح میشود، نه در فصل پنجم، در فصل پنجم مطرح میشه. و کیف لا تکون، و چگونه دو تا حرکت مزام نیستند؟ مثلا یک حرکت مستقیم با یک حرکت مستدیر مزام نیستند. اینا باید بحث بشه. و کیف تکون الحرکت مزادتا لحرکت اخرى، چگونه میشود که یک حرکتی مزاد باشد با حرکت دیگری؟ مثلا حرکت دبرانی با حرکت مستقیم مزاده، یا مثلا پس این حرکت به سمت تبعیض با حرکت به سمت تصبد مزاده. ولی یه بعضی هم لا یکون، بعضی هم مزاد نیستن. و کیف لا تکون، دو تا حرکت ممکنه مزاد نباشن، حرکت در نمو و حرکت در استحاله، که یکی حرکت کیفیه که حرکت کمی، دو تا با هم مزاد نیستن، جمع میشن. و ان الحرکه، و باز بحث قرض بعدی ما این است که بیان کنیم که حرکت آیا عارض لکل جسم می شود یا لبعض الاجسام حرکت عارض میشه و بعضی اجسام دیگر سکون رو دارد و تبدیل و حرکت رو قبول نمی کند. باز مطلب بعدی، حرکت چگونه طبیعی است؟ حرکت در صورت طبیعی است که به سمت حیز طبیعی باشه. و این نشون میده که اون بحث حیزی که ایشون لابلای حرکت آورد به مناسبت خود حرکت آورد، چون حرکت به سمت حیز طبیعی است. اگر شیء را از حیز طبیعی خارج کنید، دو مرتبه به سمت حیز طبیعی برمیگرده. پس بازم ملاحظه میکنید در حیز هم بحث حرکت مطرحه. به این مناسبت حیز رو در لابلای بحث حرکت بود و به این جور میشه، به این بیان میشه بعد گفت که کل مقاله چهارم درباره حرکته. و اونجا هم که بحث در حیز و امور دیگه میکنیم، بحث در اموری میکنیم که مربوط به جسمن منتها مستندن به حرکت. و ان الحرکه کیف تکون طبیعیا، و ان المکان هل یکون طبیعیا، آیا مکان طبیعی است برای جسم یا اینکه نه؟ و کیف یکون طبیعیا، آیا مکان طبیعی است؟ اگر طبیعی است کیف یکون طبیعیا، چگونه طبیعی است؟ و هل لکل جسم مکان طبیعی؟ خب مکان طبیعی شد، آیا جسم هم همشون مکان طبیعی دارن؟ گفتیم هل یکون مکان هل یکون طبیعی، آیا مکان طبیعی داریم یا نداریم؟ بعد چه ثابت میکنیم مکان طبیعی داریم؟ این سوال مطرح میشه که آیا همه اجسام مکان طبیعی دارن یا بعضی مکان طبیعی ندارن، همیشه باید در یه مکان قصری بمونن؟ و ان الحرکات کیف تکون غیر طبیعی، حرکات غیر طبیعی چگونه داریم؟ حرکت قصری مثلا غیر طبیعیه، چگونه حرکات غیر طبیعی میشن و کم اقسام غیر طبیعی. اقسام غیر طبیعی چند تاست؟ حرکت قصری داریم، حرکت من تلقاء متحرک داریم، این دوتا هر دو حرکت غیر طبیعی هست. حرکت من تلقاء متحرک هم حرکت غیر طبیعیه، همطور که حرکت قصری غیر طبیعیه. این دوتا در فصل 14 هم گفتیم مطرح میشند. و نجم و باز وظیفه ما این است که جمع کنیم تمام فصول حرکت رو و یه فصل جامعی ارائه بدیم که اینو گفتیم در فصل نهم مطرح میکنیم. و نعرفه و باز وظیفه ماست که بشناسیم مناسبات ما بین قوای محرکه و حرکات رو که اینو گفتیم در فصل 15 هم مطرح میکنیم. اینا مطالبی است که در این پس به عنوان اقراض این مقاله آمدند. عناوین فصول هم گفتیم. بالاخره الان برای ما روشن شد در این مقاله چه بحثایی داریم. وارد فصل دوم میشیم تا این مباحث رو ادامه بدیم و تعقیب کنیم.